بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عصر جمعه است، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات جمع حاضر و به ویژه شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی صلوات بلندی ختم کنید. در آغاز هفته دفاع مقدس قرار داریم، گرامی می داریم یاد و خاطره ارزشمند تمام کسانی که در 8 سال دفاع مقدس با نثار جان خودشون، مال خودشون، با نثار قدمها و قلمهای خودشون، با همیاری خودشون، با تربیت فرزندانشون برای حفظ انقلاب و نظام اسلامی، یاد و خاطره همه اونها را گرامی می داریم و برای شهدای اونها از خداوند متعال مقامهای عالی تری را طلب می کنیم. خب ایام محرم و سفر تمام شد و سلسله بحث‌های سبک زندگی اسلامی بار دیگر در نوبت جدید آغاز شد. موضوعی که برای امشب انتخاب کردیم زندگی پس از عاشوراست. ما به تازگی ایام محرم و سفر را گذراندیم و فردا شب هم شب شهادت امام عسکری علیه السلام هست و آغاز امامت و رهبری و ولایت حضرت ولی از حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافدا. خب این مناسبت اقتضا می کند که قدری درباره زندگی پس از عاشورا با هم صحبت بکنیم. الان ما در دوره‌ای هستیم که اسمش رو میتونیم بگذاریم پس از عاشورا و پیش از ظهور. یکی از نکته‌های مهم این است که حادثه عاشورا یک نقطه عطف در تاریخ شیعه به حساب میاد. نقطه عطف یعنی همه چیز را میتوان پس از عاشورا متفاوت و به گونه دیگری ارزیابی کرد. من مثال بزنم براتون. مثلا فرض بفرمایید شما در تاریخ اسلام دارید که میگن عام الفیل مبدع تاریخه، یعنی اون موقعی که فیلهای ابرهه از یمن اومدن و خواستن خانه خدا را خراب بکنن و اون اتفاق عجیب افتاد که با پرندگان نابود شدن، مبدع تاریخ شد، یعنی نقطه عطف به حساب آمد. یا مثلا ما در دوره خودمون خیلی از آقایون متخصص ها میگن، پزشک ها میگن، کسانی که در علوم اجتماعی هستن میگن قبل از کرونا و بعد از کرونا زمین تا آسمون با هم فرق داره. هم آدم ها دیگه اون آدم های سابق نیستن، به ویژه اونایی که مبتلا به کرونا شدن، و هم جامعه اصلا با اتفاقاتی که افتاد و در سطح جهانی خیلی فرق کرده با بعد از اون. واقعیت این است که سروران من این فهم این نکته خیلی مهمه برای من و شمای شیعه که وقتی که حادثه عاشورا اتفاق افتاد، پس از عاشورا دوره جدیدی شروع شد و زندگی پیش از عاشورا و پس از عاشورا با همدیگه متفاوته. سبک زندگی کردن در این دو دوره با همدیگه متفاوته و امشب قصد دارم قدری درباره این صحبت بکنیم. ما پس از عاشورا الان قرار داریم و پیش از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا چگونه باید زندگی کنیم، چه کار باید بکنیم، یکی از بحث‌های مهمی هست که انشاءالله قدری امشب درباره اون با هم سخن خواهیم گفت. نکته جالبش این است که به ویژه چون در ایام هفته دفاع مقدس هم هستیم، با شرایط روز ما هم انطباق داره، به خاطر اینکه ما زمان پس از جنگمون با دوران پیش از جنگ با هم دیگه متفاوته و این دوتا را یکی نمیتونیم بدونیم. و اگر بدانیم اهل بیت علیهم السلام سبکشون، سیرشون، روششون، زندگیشون برای پس از عاشورا چگونه بود، برای زندگی الان من و شما هم در دوره حاضر کمک کننده خواهد بود و میتونه درس‌های خوبی ارائه بکنه. خب این از توضیح موضوع و اینکه ما چرا به این بحث میپردازیم. اما نکته اولی که درباره اصل موضوع باید بهش توجه کرد این است که از پس از دوره عاشورا و قیام حسین ابن علی علیه السلام، روش و سیره و سبک اهل بیت علیهم السلام تغییر کرد. شاید کسی ادعا بکنه و بگه که من کاری به مسائل سیاسی ندارم، کاری به مباحث اجتماعی ندارم، من میخوام زندگی فردی خودم را انجام بدم. با قاطعیت خدمت شما میگویم که هیچ کس در هیچ کجای دنیا زندگی فردی نداره. ما مثل یک سلول نیستیم. من در شبهای دیگری که در دهه دوم اینجا در خدمت عزاداران بودن اینا عرض کردم که همه ما حتی گاهی از وقتها با حرف نزدنمون، با سکوتمون، با دخالت نکردنمون در امور سیاسی یک کنشگر به حساب میاییم، یک فعال سیاسی به حساب میاییم. اینها را در شبهای قبل گفتم، ولی اگر خواستید هم میتونید مراجعه کنید به کانالی که حرم مطهر دارن و صوتهای جلسات دهه آخر را میگذارن، اینا اونجا بشنوید و مستنداتش رو من عرض کردم. ما زندگی فردی نداریم. یه کسی بگه من میخوام تو لاک خودم باشم، کسی هم که میخواد تو لاک خودش باشد، این داره در حقیقت یه فعالیت اجتماعی انجام میده. لذا برای من و شما مهم است غیر از این زندگی که داریم چگونه باید در صحنه جامعه حرکت بکنیم، به ویژه در دوره پس از عاشورا. خب اهل بیت علیهم السلام پس از قیام حسین ابن علی علیه السلام روششون رو تغییر دادن. قبل از قیام حرکت‌هایی بود که قیام سخت بهش گفته میشه، مبارزه با شمشیر، نیرو جمع کردن، حمله کردن و جنگیدن با دشمنی که در مقابل ما قرار داره. خب این یک مرحله است. اما وقتی که قیام حسین ابن علی علیه السلام با اون وضع اتفاق افتاد، پس از اون دیگه اهل بیت مسیرشون را تغییر دادن و برای من و شما که شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستیم، این یک درس و یک نکته مهمه. همیشه شیعه بودن به این نیست که من و شما دست به اسلحه ببریم و با یک دشمنی که در مقابلمون هست ستیز کنیم. نه، اینطوری نیست. اهل بیت روششون رو عوض کردن. چرا روش را عوض کردن؟ به جهت اینکه می‌دیدن در جامعه یاور و نیروی حمایت کننده ندارن. وقتی که نیروی حمایت کننده نیست، یاوری وجود نداره، دلیلی ندارد که اهل بیت علیهم السلام یعنی امامان مرتب بیان وسط میدون بعد به شهادت برسن بعدم کار تمام بشه. این معنا نداره. نوع قیام را تغییر دادن. خواهش میکنم خوب دقت کنید، نمیگویم پس از حسین ابن علی علیه السلام و قیام حضرت اهل بیت ساکت نشستن و اقدامی علیه دستگاه ظالم نکردند. نمیگویم هیچ تلاشی برای اصلاح جامعه نکردند. نه، عرض بنده این است که نوع حرکت و نوع اقدام و نوع نهضت تغییر کرد و این برای من و شما الان که در دوران پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستیم یک درس است. دلیل تغییر این است که نصرت اجتماعی وجود نداره، یعنی جامعه حاضر نیست از اندیشه اهل بیت حمایت بکنه، یاور ندارن، طرفدار ندارن. امام سجاد علیه السلام پس از قصه عاشورا می‌فرمایند به تعداد انگشتان دست هم ما یاور در جامعه نداریم، به تعداد انگشتان دست. میگذرد جلوتر میریم در زمان امام صادق علیه السلام که همه میگن حضرت 4000 شاگرد داشتن. خب اونجا انتظار برخی این بود که امام صادق علیه السلام انقلاب کنن، قیام کنن مانند جدشون حسین ابن علی علیه السلام. ولی جالب این است که در اون زمان هم یه آقایی هست خدمت حضرت میرسه میگه که چرا قیام نمی کنید؟ حضرت میفهمن چرا قیام بکنم؟ میگن یه عالمه آدم هست که طرفدار شماست. حضرت میفهمن چقدر؟ میگه 100,000 تا. میگه 100,000 تا؟ حضرت میفهمن 100,000 تا؟ میگه بله بلکه بیشتر 200,000 تا. حضرت میفهمن 200,000 من نیرو دارم. طرف میگه برو بالاتر، نصف دنیا طرفدار شما. دیدید گاهی وقتا ما جواب میگیره تا ما میگه آقا همه طرفدار شما. حضرت بهش گفتن بسیار خوب، حالا میای با هم یه جایی بریم. گفت که بسیار خوب. حرکت کردن رفتن در یک جایی، رسیدن نماز بخونن، وقت اذان شد. حضرت نگاه کردن دیدن زمین شورزار هست، گفتن اینجا جای مناسبی برای نماز نیست، میریم جای دیگری. رفتن جای دیگری، نماز وقتی میخواستن بخونن یه تعداد بچه گوسفند و بز و اینها مال کسی بود در اون قبیله‌ای که داشتن زندگی میکردن اونجا بود و داشتن میچریدن. حضرت قبل از اینکه اقامه نماز را بگویند به این آقا گفتن که اگر به تعداد این بچه بزها من یار به اصطلاح به قول معروف یار پروپا قرص میداشتم قیام میکردم. نماز را خوندن. این آقا میگه بعد از اینکه نماز تمام شد من نگاه کردم دیدم 17 تا بچه بز بیشتر اونجا نیست. 17 تا، یعنی زیر 20 نفر هم امام صادق میگن من یار ندارم. اون 4000 شاگرد یار نیستن، اونا میان درس خودشون رو میخونن. مانند این است که من ادعا بکنم چون کارم تدریس است بگم میدونید من چقدر شاگرد دارم، از اولی که تا الان هست بشمرم شاید 4000 تا بشن، اما این 4000 تا حاضرن برای من جان بدن، حرف منو گوش بکنن؟ نه، اینطوری نیست. فقدان یاور و نیروی مؤثر عامل اصلی بود که از پس از عاشورا مسیر اهل بیت را تغییر داد و ما هم باید مسیر خودمون را یاد بگیریم. خب چیکار کردن؟ یک قیام نرم و یک حرکت اجتماعی را اهل بیت علیهم السلام سامان دادن. این قیام نرم چیه؟ این قیام نرم دست به شمشیر نمیبرد، اما به گونه ای عمل میکنه و اقدام میکنه که در لایه های زیرین جامعه نیرو و کادر رو درست میکنه برای امامت. بدون اینکه آتو دست دشمن بدم. این یک اقدام نرم است، یک قیام نرم است. و اتفاقا دشمن ها چون اینا را می دیدن، اهل بیت امام های بعدی را هم شهید می کردن، می دیدن اینا ساکت نیستن، اما کاری هم نمی کنن که شما بگید دست به اسلحه بردن. نمی دونستن با اینا چی کار کنن. یه خاطره هست مربوط به مقام معظم رهبری از دوره طاغوت، ایشون خودشون نقل می کنن که اون مأمور ساواک، حالا اسمش یادم رفته، اون رئیس ساواک میگه من وقتی که تک تک کارهای شما را میبینم هیچ چیزی علیه نظام شاهنشاهی وجود نداره، نمیتونم تا متهمت کنم، اما همه کاراتو که مثل یه پازل و جورچین کنار هم میگذارم خطرناکه، من موندم با تو چی کار بکنم. اینجوریه اهل بیت علیهم السلام. یک قیام نرم و یک حرکت اجتماعی را شروع کردند. من حالا توضیح میدم مؤلفه های این حرکت اجتماعی چیه و بعد برای ما الگو خواهد بود که برای زمین سازی ظهور حضرت مهدی علیه السلام چی کار بکنیم. خب مستند به روایاتی که براتون میخونم، اصل این حرکت چی بود؟ اهل بیت علیهم السلام به مردم یعنی به شیعیان گفتن شیعیان راه اصلی و حرکت اصلی این است که شما محبوبیت اجتماعی برای ما درست بکنید. یعنی چی محبوبیت؟ یعنی کاری بکنید که دیگران ما را دوست داشته باشن، اهل بیت علیهم السلام را دوست داشته باشن. بهش به اصطلاح علمی بهش میگن تحبیب. تحبیب از همون حب میاد، یعنی محبوب سازی، کاری کنید دیگران ما را دوست داشته باشن. نکته اول، میدونید آدم های قلدر و ستمکار چی کار میکنن؟ آدم های ستمکار سبک مدیریتشون و حکومتشون و اقداماتشون ترساندن دیگرانه. به اصطلاح میگن اخافه، یعنی یک گونه ای حرکت میکنن که مردم از اونا بترسن. عبیدالله چی کار کرد در کوفه؟ آمد ضرب شست نشون داد، یه تعدادی را سر جاشون نشون داد، مردم همه ترسیدن. اهل بیت علیهم السلام بر مبنای ترس حکومت نمیکنن. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که تو بلد نیستی مردم کوفه را چگونه مدیریت بکنی، اینا را باید خلاصه یک کمی ضرب شست نشون بدید. حضرت فرمودن که شما فکر میکنید من این کارا را بلد نیستم؟ من میدانم مردم کوفه اینجوری به قول ما ایرانی ها آدم میشن، اما من آدمی نیستم که از این کارا بکنم. محبوب سازی اون راه برد و استراتژی بود که اهل بیت برای پس از دوره عاشورا انتخاب کردند. محبوبیت درست کنند برای کی؟ برای اهل بیت. چرا محبوبیت؟ خواهش میکنم اینا را دقت کنید. شما همتون با مفهوم ولایت آشنا هستید. ولایت یعنی همون کسی که ما در ادبیات خودمون میگیم رهبر باید باشه، حاکم باید باشه، امام باید باشه. اینا در ادبیات دینی بهش میگن ولی. ولی ریشه اصلیش از محبته، اما فرهنگ اسلامی آمده است این واژه ولایت را که ریشه در محبت داره برای والی جامعه قرار داده. میگه اون کسی که باید صاحب اختیار جامعه باشه اون کسی است که مردم با اون رابطه ولایتی دارن، یعنی عاشقشن، دوستش دارن. ولایت اهل بیت به معنای دوستی نیست. برخی از آقایون خب متاسفانه در زمان انتخابات که میشه انتخابات ریاست جمهوری اومدن گفتن که من کنت مولا، یعنی که هر که علی ابن ابی طالب را دوست دارد، ولایت یعنی دوست داشتن. نیمیش را گفتن ولی نیم دیگر را نگفتن. من کنت مولا فقط ولایت نیست، معنای دوستی نیست. من کنت مولا یعنی اون کسی که من حاکم او هستم، اما نوع حاکمیت من در جامعه از نوع محبته، رابطه من با مردم از نوع رابطه محبتیه، این اسمش ولایته. اهل بیت میگن ما یاور نداریم. خب چیکار کنیم مردم یاورمون بشن؟ برید مردم رو بترسونید مانند عبیدالله، خون بریزیم تا مردم تابع بشن؟ نه، بریم مانند عبیدالله رشوه بدیم، پول بدیم، یه عده‌ای رو بخریم تا جامعه تابع بشه؟ نه، روش تحبیب، محبوبیت، ایجاد محبوبیت. کاری کنید محبت ما اهل بیت، این بود روششون، کاری کنید که محبت ما در دل مردم ریشه بگیره. این کار ریشه ای هست. اگر این کار اتفاق نیفتد، قیام و انقلاب دیگه فایده ای نداره. لذا یک حرکتی از زیر شروع کردن، از لایه های زیرین جامعه، محبوب سازی اهل بیت علیهم السلام. خیلی جالبه این نکاتی که در اینجا عرض خواهم کرد، حالا روایاتش را خدمتتون عرض میکنم. من و شما هم الان در همین وضعیت هستیم. من و شما در مقیاس ظهور حضرت مهدی علیه السلام الان در این دوره هستیم. چی کار باید بکنیم که یاور برای حضرت مهدی صلوات الله علیه درست بکنیم؟ راهش محبوب سازیه، اون یا به تعبیر دقیق تر راه برد و اون مسیر اصلی، بزرگ راهش محبوبیت، ایجاد محبوبیت. الان ما پس از انقلاب، در دوره انقلاب، پس از جنگ، در دوره پسا جنگ قرار داریم. چی کار بکنیم برای دوره پس از جنگ؟ دوره جنگ دوره بود که طبق مدل حسین ابن علی جنگیدیم، قیام سخت، و هر کجا همون دوباره شرایط تکرار بشه، شما مردم همون مردم زمان جنگ هستید، من تردیدی ندارم در این. اما الان که جنگ نیست چی؟ چی کار باید کرد برای اینکه حاکمیت نظام اسلامی که مقدمه ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه خواهد بود، اللهم صل علی محمد، بتونیم این نظام را و این انقلاب را که مال خود مردم است حفظ کنیم؟ راهش محبوب سازی مردمه. این نکته بسیار مهمی است. من چند تا روایت میخونم و بعد در ضمن این روایت ها باز میکنم این محبوب سازی چطوری باید اتفاق بیفته. روایت اولی که میخونم از امام عسکری علیه السلام است که مانند فردا شبی، طبق نقلهایی که وجود دارد، شب شهادت حضرت و بعد از شهادت حضرت، خب ولایت و امامت حضرت حجت صلوات الله علیه شروع میشه. به همین مناسبت هم عرض کردیم این بحث را انتخاب کردیم از امام عسکری علیه السلام. یه جمله ای دارن، البته جمله جمله طولانی است، من یه تیکه از اون را میخونم براتون. خطاب به شیعیان، امام عسکری علیه السلام میفرمایند برید به شیعیان خبر بدید این جمله منو به گوش اونها برسونید. یعنی تصور بکنید انگار خود حضرت پیغام فرستادن. اوائلش نکات دیگری داره که حالا در شبهای دیگری باید بهش بپردازیم، اما در یک جمله، در یک قطعه اینطوری دارن: مردم اتقوا الله، تقوای الهی را رعایت کنید. خیلی خوب، من و شما گاهی از وقتا فکر میکنیم این جمله هایی که امام ها میگن مانند این جملاتی است که ائمه جمعه ما هستید، اول خطبه میخوان شروع کنن در مورد مثلا کرونا صحبت بکنن به عنوان یک مسئله اشتباهی، میگن مردم خودم را و شما را دعوت میکنم به تقوای الهی. خب کرونا حالا یه مسئله است، بپر همینطوری یه جمله اول میگیم انگار میخواهیم که چطوری عرض بکنم، یه جمله گفته باشیم، چون در خطبه نماز جمعه گفته شده که مردم را به تقوا دعوت کن. اما تقوا معناش این نیست عزیزان، اتقوا الله یعنی مردم حواستون باشه وظیفه شما چیه، خدا را در نظر داشته باشید. خب تقوا داشته باشم یعنی من چی کار باید بکنم؟ از نظر من جمله بعدی تفسیر تقوای الهی است. تقوا میدونید یعنی چه؟ یعنی مردم کونو زینا ولا تکونو شینا، مردم زینت ما اهل بیت باشید، مایه آبروریزی ما نباشید. این تقوا میخواد، یعنی جلو خودتون رو بگیرید. من خودم را عزم میکنم گاهی از وقتا کارهایی که من انجام میدهم کارهایی است که مایه آبروریزی اهل بیته، اما خوشم میاد انجام میدم، دلم اینجوری خواسته، کاری میکنم که آبروی اهل بیت رو میبرم. همونی که شما مردم بهش میگید آبروی این لباس رو فلانی برد. آبروی لباس یعنی چی؟ این لباس مگه آبرو داره؟ این لباس اعتبارش و آبروش به خاطر اهل بیته. اتقوا الله یعنی نفست را مراقبت کن و مایه زینت ما باش. عزیزان من، چقدر ما رفتارهایی توی جامعه انجام میدیم که اگر کسی بگوید اینها پیروه مثلا اهل بیتن، آبروی اهل بیت دارن میبرن. خیلی از رفتارهای ما در جامعه اینطوری هست و مشاهده میکنیم. چرا این اتفاق میفته؟ امام عسکری میفهمه اتقوا الله، نفستون را مراقب باشید و کارهایی بکنید که زینت ما باشه، آبرو بدهد به ما. ولا تکونو شینا، آبروی ما اهل بیت را نبرید در بین مردم. راه محبوب سازی اینجاست. چگونه می شود محبت اهل بیت را در دل دیگرانی که اهل بیت را قبول ندارند ایجاد کرد؟ این است که من و شما زینت اهل بیت باشیم. خیلی عجیبه. زینت یعنی چی؟ شما آقایون گاهی وقتا زینت دارید، حالا زینت‌های حلال، لباس قشنگی دارید مال خودتونه. خانم‌ها خب زینتشون بیشتره، مثل طلا، جواهرات و چیزهایی که دارن. زینت به خودشون بسته است. این زینت از آن نوع زینت ها نیست. اما گاهی وقتا هست شما فرزندتون آبروی شما میشه، میشه زینت شما. فرزندتون یه کارهایی میکنه، یه روحیه‌ای داره، یه سبکی داره که مایه فخر شماست. این میشه زیبایی شما در جامعه. شما زینت پیدا میکنید به واسطه فرزندتون، دخترتون، پسرتون. شما زینت پیدا میکنید در جامعه به خاطر همسرتون، به خاطر برادرتون. این زینت اجتماعیه، نه زینت فردی. عزیزان، این جمله خیلی جمله حساسیه. من خودم تنم میلرزه وقتی یاد این جمله میفتم. میدونید معنای این روایت، ما از این روایت ها زیاد داریم. میدونید معنای این روایت چیه؟ معنای این روایت این است که در سطح جامعه آبروی اهل بیت دست من و شما شیعه است. آبروی اهل بیت ما خودمون نمیدانیم وقتی که گفتیم شیعه هستیم، یعنی انگار یک ظرف شکستنی بسیار گران قیمتی در دستان من و شماست. آبروی اهل بیت دست خودشون نیست، آبروی اجتماعی اهل بیت دست من و شماست. لذا امام عسکری می‌فرمایند به همه شیعیان بگید این را که تقوا داشته باشید، یعنی نفستون را کنترل کنید و مایه آبروریزی ما نشوید. آبروی ما دست شماست، یعنی خیلی چیز مهمیه. اگر من فقط همین را بفهمم که آبروی اهل بیت دست منه، در جامعه من آبروی حسین ابن علیم، من آبروی امام سجادم، من آبروی امام باقرم، من آبروی امام صادقم، من آبروی امام کاظمم، من آبروی علی ابن موسی رضا، من آبروی امام جوادم، من آبروی امام هادی هستم، من آبروی امام عسکری هستم و من آبروی حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه هستم. آبروی اونها دست من و شماست. امام عسکری میفرماین اتق الله و کونو زینا ولا تکونو شینا. بعد میفرماین که جر رو الینا کل مودتن، مودت مردم را، دوستی مردم را اینجوری به سمت ما جلب کنید. چطوری مردم محبوبیت پیدا میکنن؟ اهل بیت در بین مردم، مردم چطوری اهل بیت را دوست خواهند داشت در حالی که من و شما زینت اهل بیت باشیم، آبروی اجتماعی اهل بیت باشیم؟ خیلی مهمه، بار سنگینی است. به والله قسم این کار از جنگیدن در میدان سخت تره، مانند جهاد اکبره. من طلبه تو تدریسم، توی منبرم، توی خیابون حرکت کردنم، با مردم بودنم، شما توی همسایگیتون، توی کسبتون، تو کارتون، تو ادارتون، هر کاری میکنید باید بدونید آبروی اهل بیت را دارید معامله میکنید باش. معامله میکنیم با آبروی اهل بیت. آیا هر کی ببیند میگوین اینا آبروی اهل بیت را حفظ کردن؟ آبرو میدهیم یا آبرو میبریم؟ یکی از قوانین اجتماعی این است که امامان آبروشون در دست پیروانشون هست. من و شما که شیعه ایم چیکار باید بکنیم؟ کونو زینا ولا تکونو شینا، جر رو الینا کل مودتن ودفعو عنا کل قبیهم، دفع کنید از ما هرچه را که قبیهه. یعنی کاری نکنید که بگوین این امام هاشون هم همونطور، اینا از اونا یاد گرفتن دیگه. خیلی وضعیت سختیه. این روایت از امام عسکری علیه السلام که مانند فردا شبی شب شهادت اون حضرت است. از امام هادی علیه السلام، پدر بزرگوار امام عسکری علیه السلام، هم همین روایت نقل شده است که باز این همین جمله از حضرت هم نقل شده است که می‌فرماید به شیعیان اتقوا الله و کونوا زینا ولا تکونو شینا، جرو الینا کل مودت ودفعو عنا کل قبیح. اونجا هم باز شما همین روایت رو از امام هادی میبینید. و قبل تر از، ببینید من از آخر شروع کردم به جهت اینکه فردا شب شب شهادت امام عسکری علیه السلام است. این روایت ها از امام عسکری نقل شده، از امام هادی علیه السلام نقل شده، از حضرت صادق علیه السلام هم نقل شده. میدونید پس از عاشورا، اون موقعی که جامعه یه مقدار شروع کرد به فضای باز پیدا کردن، زمان امام صادق بود. اونجا اهل بیت دیگه تونستن حرفاشون راحت تر بزنن، ولی در قبلش سخت بود. امام صادق علیه السلام یه جمله‌ای دارن اضافه تر از اون جمله‌ای که در روایت قبلی براتون خوندم، خیلی مهمه. چرا من و شما آبروی اهل بیت هستیم؟ این یه سوال مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمودن یا معشر الشیعه هان ای اهل تشیع، ای شیعیان، انکم قد نسبتم الینا، شما منسوب به ما هستید، سکه شما را به نام ما زدند، بر پیشانی شما خورده است که نسبت دارید با ما، منسوب به ما هستید. وقتی که گفتیم شیعه یعنی منتسب به ما هستید، منسوب به ما هستید. وقتی که ما منسوب به اهل بیت شدیم، دیگه اون موقع هر کاری بکنیم به پای اهل بیت نوشته میشه. این چیز بدی الزاماً نیست، میتونه مثبت هم باشه. مثبتش چیه؟ این که ما با رفتارهای خودمون میتونیم کاری بکنیم که محبت اهل بیت را در دل مردمی که علاقمند به حضرت نیستن ایجاد بکنیم. محبت انکم قد نسبتم الیها، من متاسفم اینو عرض میکنم، دیدیم شنیدیم از فرزندانمون از بچه هامون در همین دوره‌ای که الان هستیم، من پدر، من مادر، من معلم، من روحانی، من همسایه، من کاسب، من سپاهی، من بسیجی، من شیعه، من هیئتی، منی که لباس سیاه به تنم میکنم در ایام عزا، منی که جشن میگیرم در ایام شادی اهل بیت، کارهایی میکنیم که گاهی از وقتها جوانها به ما میگن اگر این دین و اهل بیتی که میگید کارهایی است که شماها میکنید، ما کل دینتون رو قبول نداریم. این یعنی همین جمله امام صادق علیه السلام، انکم قد نسبتم الینا، شما منسوب به ما هستید، منسوب به ما هستید، چیکار دارید میکنید، آبروی ما دست شماست. انکم قد نسبتم الینا کونو لنا زینا، اونایی که فرزند دارن اینا تجربه کردن. حالا ببینید اهل بیت از دست ما چی میکشن. گاهی دیدید پدر مادرها درمونده میشن از کارها و رفتارهای فرزندانشون، شما هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، ممکن است آبروی شما را ببرن یا کاری بکنن که شما ناراحت میشید. میتونید بگید این فرزند فرزند من نیست دیگه، فرزند من و شماست، بالاخره هر کاری بکنه به پای من و شما نوشته میشه. این روایات خیلی شکننده است. اهل بیت هم همین حال را نسبت به ما شیعیان دارن. یه چی کار دارن میکنن اینها؟ تو کسبشون، تو کارشون، تو مدیریتشون، تو حرکاتشون، سکناتشون، اینا بحثای بسیار مهمیه. اون طرف قصه هم هست، حرف درستیه، کار خوب بکنیم، آبرو برای اهل بیته، آبرو برای دینه، اعتبار برای دینه، یار درست کردن برای اهل بیت و برای دینه، همه اینها هست. اون طرفش هم، طرف مثبتش هم وجود داره. امام صادق میفرمایند یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا، شما منسوب به ما هستید، پس کونو لنا زینا، برای ما آبرو باشید، زینت باشید برای ما. ولا تکونو علینا شینا، علیه ما مایه ننگ و آبروریزی نباشید. خب من بحثم را جمع بکنم، فرصت بیش از این نیست و نمیخوام خیلی وقت شما عزیزان را بگیرم. خلاصه بحث ما این بود که در ایامی ما قرار داریم که بهش میگیم پسا عاشورا، به لحاظ تاریخی و پیش از ظهور، پیش از ظهور حضرت است. من و شما چی کار باید بکنیم؟ اهل بیت علیهم السلام از پس از عاشورا یک مدل دیگری از حرکت‌های اجتماعی را سازماندهی کردند که ما بهشون میگیم قیام‌های نرم، جنبش‌های نرم. چی کار کردن تو این جنبش نرم؟ گفتند برید سراغ مردم، برید از زیر شروع کنید، مردم را باشون کار کنید، محبوب ما بشن، محب ما بشن، یعنی ما محبوب مردم باشیم، محبوبیت برای امام درست کنید. اینطوری یاور درست می شود برای اهل بیت و این تا زمان ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه ادامه داره. عزیزان من وظیفه ما اینه، تو سبک زندگی ما یه مسئله مهمه، یعنی من و شما سبک زندگیمون به گونه‌ای باید باشه که اونایی که اطراف ما هستن و ما را میبینن، رفتارهای ما را میبینن، بگن اگر این حرف از دین است، پس ما عاشق این دین هستیم، عاشق این اهل بیتیم. الان وضعیتی که ما داریم در جامعه خودمون هم همینه. این وظیفه ما و سبک زندگی ما پس از دوران عاشوراست، یکی از بحث‌های بسیار مهم و جدی و اساسی است. در سطح جامعه خودمون و انقلاب خودمون هم ما همین وضعیت رو داریم. الان پس از دوران جنگیم، حالا ما جنگ نظامی نداریم که از حسین ابن علی علیه السلام الگو بگیریم و با دشمن بجنگیم. عرض کردیم اگر اتفاق افتاد همون گونه خواهیم بود، اما الان در دوره هستیم که باید این موضوع را جدی بگیریم. محبوب سازی از طریق زینت بودن برای اهل بیت، از طریق آبرو ساختن برای اهل بیت، یکی از بحث‌های بسیار مهم هست که سبک زندگی ما را میتونه تغییر بده. البته در معارف اهل بیت علیهم السلام برای پس از عاشورا بحث‌های دیگری هم هست که حالا در هفته‌های بعد خدمت شما عرض می‌کنم. حالا جوری هم بحث رو من طراحی کردم که اگر کسی نبود همین یک جلسه هم براش کفایت بکنه و شب‌های بعد هم کسی اگر همون جلسه رو باشه بتونه اون چه که از معارف اهل بیت هست چیزی دستش رو بگیره. خب امیدواریم که خداوند متعال به همه ما عنایت بکنه، بتونیم برای اهل بیت علیهم السلام آبروداران خوبی باشیم. خداوندا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم آبروی ما را در دنیا و آخرت مبر. خداوندا به همه ما کمک کن تا در زمره کسانی باشیم که به اهل بیت علیهم السلام عزت و آبرو و احترام می‌بخشد. خدایا ما را از کارهایی که مایه ننگ و آبروریزی برای اهل بیت علیهم السلام است دور بگردان. خدایا مریضهای این جمع، مریضهای مؤمنین و مؤمنات شیعه در هر کجا که هستند، خدایا مریضهای منظور این جمع را به لطف خودت و به کرم خودت و به عنایات خودت از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم عزیز و شریف را با سرپنجه های تدبیر خودت و ربوبیت خودت حل و فصل بفرما. خدایا نقشه های دشمنانمان را به خودشان برگردان. جوانهای ما را در این منجلاب فساد دنیای مدرن خدایا از رمی بلیات مسون و محفوظ بدار. به خدمتگزاران این کشور توفیق بیشتری عنایت بفرما. خائنان به این ملت را اگر قابل هدایت نیستن رسوا بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را از جمیع ولیات مسون و محفوظ بدار و در پناه عنایات امام زمان بر توفیقات ایشان بیش از پیش بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.